السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين. أوصيكم عباد الله بتقوى الله. همي برادران وخواهران عزيز نمازگزار را دعوت می کنم و توصیه می کنم به رعایت تقوای الهی و مراقبت از امر و نهی و اراده الهی در رفتار، در گفتار، حتی در خطورات ذهنی و احساساتی که بر انسان غالب می شود. امروز روز 19 ماه رمضان است و دیشب یکی از شبهایی بود که احتمال لیلة القدر در اون هست. ایام به طور کلی ایام بسیار عزیز و مبارکی است و دو شب طرف احتمال لیلة القدر در پیش روی ماست. مردم عزیز و مؤمن تهران در این اجتماع معنوی و روحانی دلهای خود را آماده کنند برای اتصال و ارتباط با حضرت حق جلت عظمته و عظم شأنه. و در این شبهای قدری که باقی مونده است، اون چرا که برای مؤمنین از رحمت الهی در این ایام، در این شبها خدای متعال وعده فرموده است، اون را برای خودشون تأمین کنند. پروردگارا توفیق درک لیلة القدر و استفاده از برکات لیلة القدر را به همه ما عنایت کن. یک جمله کوتاه در باب لیلة القدر عرض کنم. اهمیت این شب و ساعات اون شب را علاوه بر اینکه از جمله قرآنی لیلة القدر خیر من الف شهر می شود فهمید که یک شب برابر هزار ماه از نظر ارزشیابی و تقویم الهی است. در همین دعای ماه رمضان که روزها می‌خوانیم، برای ماه رمضان چهار خصوصیت ذکر می‌کند. یکی تفضیل و تعظیم روزهای این ماه است بر ماه‌های دیگر، روزها و شبها. یکی وجوب روزه در این ماه است، یکی نزول قرآن در این ماه است و یکی وجود لیلة القدر در این ماه است. یعنی لیلة القدر را عدل نزول قرآن در ارزش دادن به ماه رمضان در این دعای معثور مشاهده می کنیم. بنابراین قدر لیلة القدر را باید دانست، ساعات اون را باید مقتنم شمرد و کاری کنیم که انشاءالله قلم تقدیر الهی در شبهای قدر برای ملت ایران، برای کشور عزیز ما و برای یکایک آحاد ملت ما، تقدیری اونچنان که شایسته مردم مؤمن و عزیز ماست رقم بزند. و اما این ایام متعلق به امیرالمؤمنین علیه السلام است. یک مطلب کوتاهی را در خطبه اول درباره امیرالمؤمنین عرض می‌کنم و اون این است که در زندگی جمعی و حکومتی امیرالمؤمنین نقطه بارزتر از همه چیز عدالت است. همچنانی که در عمل فردی امیرالمؤمنین نقطه بارز تقواست، در عمل حکومتی و سیاسی و شأن خلافت امیرالمؤمنین بارزترین نقطه مسئله عدالت است. این برای ما که خود را پیرو امیرالمؤمنین می‌دانیم بسیار نقطه با اهمیتی است. ملاحظه عدالت، ارج نهادن به عدالت، عمل کردن به اونچه که مقتضای عدالت است، این وظیفه ماست و شاخصه نظام اسلامی باید به حساب بیاید. همه چیزی دیگر تحت شعاع عدالت قرار می گیرد. این منطق امیرالمؤمنین علیه السلام است. اگر به زندگی امیرالمؤمنین و حوادث این دوران تقریبا 5 ساله نگاه کنیم، می‌بینیم عمده اونچه که برای اون بزرگوار در این مدت به عنوان مشکل پیش آمد ناشی از همین عدالت خواهی امیرالمؤمنین بود. این نشان میده که مسئله عدالت چقدر سخت است. عدالت خواهی و دنبال عدالت رفتن به زبان آسان است، اما در عمل اونقدر با موانع گوناگون مواجه میشود که دشوارترین کار هر حکومتی و هر نظامی عبارت است از همین، که عدالت را در جامعه تأمین بکند. عدالت فقط عدالت اقتصادی هم نیست، عدالت در همه امور و در همه شؤون زندگی بسیار کار دشواری است. این همون چیزی است که امیرالمؤمنین با اون قدرت ملکوتی و شأن الهی این را وجهه همت خود قرار داد و دنبال کرد. لذا در کلمات امیرالمؤمنین مشاهده می کنید، از جمله در این عبارت معروف: والله لأن أبيت على حسك السعدان مسهدا او اجرف الاغلال مصفدن احب الی من ان القى الله ظالما لبعض العباد و تاركا لشيء من الحطام. یعنی از خلافت کنار آمدن که هیچ، اگر علی را به قل و زنجیر هم بکشند بر روی خارهای مغیلان هم او را با تن عریان بکشانند، امیرالمومنین میگوید اگر یک چنین شرایطی هم برای من پیش بیاورند من حاضر نیستم به یک نفر از بندگان خدا ظلم بکنم. احب الی من القى الله ظالما لبعض العباد، برای یک نفر هم ظلم به یک نفر هم برای من مقدور نیست، ولو محبوب نیست، ولو در یک چنین شرایطی من رو قرار بدهن، یعنی فشار بیاورن که ظلم کن. این منطق امیرالمومنین علیه السلام. از همین طریق، به خاطر همین منطق، امیرالمومنین همه مشکلات دوران خلافت خود را لمس کرد و با آنها مواجه شد، چون عدالت او بود که اون دشمنها را و اون دشمنیها را بر علیه او به وجود می آورد. و امیرالمومنین ایستادگی کرد، یعنی به خاطر مواجهه با مشکلات و حل مشکلات حاضر نشد از عدالت دست بردارد. این شد درس. و الا 5 سال حکومت امیرالمومنین یک دوران بسیار کوتاهی است در تاریخ اسلام. آنچه که این دوران کوتاه را اهمیت می‌دهد این است که امیرالمومنین نشون داد مثل سرمشقی که می‌نویسند بالای صفحه و متعلم باید مثل اون را در این صفحه و صفحات دیگر تکرار کند. نوشت امیرالمومنین این سرمشق را که اگر برای خاطر عدالت خواهی این همه مشکل هم برای یک حاکم اسلامی به وجود بیاید که در طول نزدیک 5 سال هیچ نگذاشتن امیرالمومنین بدون دغدغه به اداره کشور و مسائل کشور بیاندیشد. 3 جنگ را بر او تحمیل کردند با مشکلات و دنباله های گوناگون که من حالا اشاره می کنم. ولی امیرالمومنین تسلیم نشد. تسلیم نشد یعنی چه؟ یعنی از راه عدالت عقب نشینی نکرد. این شد درس. امروز ما مدعی پیروی از امیرالمومنینیم. البته علی ابن ابی طالب مخصوص شیعه نیست. دنیای اسلام برای علی شأن و عظمت قائل است. دنیای اسلام علی را امام خود می‌داند. اینجور نیست که امیرالمومنین مخصوص ما شیعیان باشد. تفاوتی که وجود دارد این است که ما هر فعل و ترک اون بزرگوار را به خاطر عصمتش برای خودمون حجت می‌دانیم، او را معصوم می‌دانیم. در مقام تطبیق با گفتار دیگران و کردار دیگران حرف او برای ما حجت است. این خصوصیت شیعه است. پس بنابراین باید ما به عنوان شیعه این درس را به یاد داشته باشیم که عدالت قابل اغماز نیست، قابل معامله نیست. هیچ یک از مصالح گوناگون، نه مصالح فردی، مصالح حکومت، مصالح کشور اسلامی، نمیتواند با عدالت معامله بشود. امیرالمومنین به خاطر عدالت این مشکلات را تحمل کرد و عقب نشینی نکرد. سه گروه با امیرالمومنین مواجه شدند. یک گروه، گروه قاسطین بودند، یعنی بنی امیه و اهل شام، که اینها را قاسطین نامید و نامیده شدند در زبان معصومین به معنای ظالم، چون اهل عمل به ظلم و روش ظالمانه بودند. کارشون هم با امیرالمومنین یک کار به شدت ظالمانه بود. یک گروه ناکثین بودند، بیعت شکنان، یعنی همرزمان خود امیرالمومنین، دوستان قدیمی امیرالمومنین، که طاقت عدالت او را نیاوردند، با او در افتادند. کسانی که علی را میشناختند، به او اعتقاد داشتند، بعضی از آنها حتی در روی کار آمدن امیرالمومنین هم نقش داشتند، با او بیعت کردند. همینها با امیرالمومنین در افتادند، زیرا طاقت عدالت امیرالمومنین رو اینها هم نیاوردن. دیدن او به آشنایی و سابقه و رفاقت توجهی نمی کنند. این هم یک گروه. یک گروه هم مارقین بودن، یعنی اون جمعیت افراطی و متعصب در نظرات خود، منتها بدون اینکه اعتقاد دینی آنها ریشه معرفتی درستی داشته باشد. این تعریف مارقین اینه ها. به اشتباه مارقین رو مقدس مآبه ها می نامند. مسئله مقدس مآبی نیست. در بین اصحاب امیرالمومنین کسانی بودند که از اونها خیلی مقدستر بودند. مسئله این است که کسانی با یک تفکری، با یک دیدی که با ظواهر دین هم سازگار است، اما ریشه معرفتی ندارد، عمق ندارد، شناخت ندارند که بتوانند در موارد اشتباه خودشون را از انحراف نجات بدن. این مسئله. یک جا اونقدر تند می ایستند که می گویند چون قرآن سر نیزه است، به قرآن نباید تیراندازی کرد، چون قرآن مقدس است. در جنگ صفین، به مجرد این که با حیله شامی ها قرآن ها سر نیزه شد، احساس شکست کرده بودند، مجبور شدن قرآن سر نیزه کنن. اینها اونقدر نسبت به قرآن متعصب و علاقمند و افراطی شدن که از امیرالمؤمنین که قرآن ناطق بود، برای قرآن اهمیت بیشتری قائل شدن. آمدن به امیرالمؤمنین فشار آوردن که اینا اهل قرآنن، اینا برادر مسلمانن، با اینا نباید به جنگی. و با تهدید امیرالمومنین رو وادار کردن که جنگ را نیمه کاره رها کنه. همین ها بعد از آنی که فهمیدن فریب خوردن و سرشون کلاه رفته است، از اون طرف اونقدر دچار افراط شدن که گفتن همه ما کافر شدیم و علی هم کافر شده است، بایستی توبه کند و استغفار کند. یعنی 180 درجه انحراف مسیر را به خاطر اینکه ریشه معرفتی و اعتقادی درستی ندارن به راحتی طی میکنن و عبور میکنن. در انقلاب خود ما اگر نمونه این رو بخواهید پیدا کنید، همین منافقین خودمون، همین هایی که اول انقلاب در مبارزه با آمریکا امام را هم قبول نداشتن، بعد همین ها رفتن زیر دامن آمریکا مخفی شدن، از آمریکا پول گرفتن، به صدام پناهنده شدن. ریشه معرفتی نیست، غرور ناشی از نادانی به یافته‌های ذهنی خود هست و تمسک به ظواهر دین هم وجود دارد. این می شود نتیجه مارقی. اما از همه اینها خطرناکتر قاسطین بودند برای امیرالمؤمنین. قاسطین کسانی که اهل بنای ظالمانه در حکومت بودند، اصلا مبنای علوی را و مبنای اسلامی را در حکومت قبول نداشتند. خود علی را و بیعت مردم با علی را هم قبول نمی کردند و زیر بار او نمی رفتند. رفتار عادلانه و تقسیم به قسط و عمل به عدل را هم مطلقا بهش اعتقادی نداشتند. با عدل مخالف بودند، چون اگر می خواستند به عدالت میدان بدن و اسم عدالت را بیارن، اول گریبان خودشون گرفته میشد. برای این که با عدالت علوی مبارزه کنن، آمدن متمسک شدن به احترام به صحابه و اصل شورا. این خیلی مطلب مهمی است. برای این که اصل عدالت را بکوبند، ارزش عدالت را از یادها ببرند که محور حکومت امیرالمؤمنین بود، یک ارزش اسلامی دیگری را که البته به مراتب اهمیت آن کمتر از ارزش عدالت است، این را آمدن علم کردند در مقابل امیرالمؤمنین. قصد آنها حمایت از آراء صحابه یا از خود صحابه یا از شورای صحابه نبود. در یک نامه امیرالمؤمنین همین رو به نحوی به معاویه می نویسد، همین معنا را. میگه تو می خواهی بین مهاجرین و انصار قضاوت کنی، تو می خواهی به ما یاد بدی، شما تازه مسلمان ها می خواهید اسلام را حالا به علی ابن ابی طالب که وجودش آمیخته با اسلام است و ساخته دست اسلام است، بخواید به او اسلام تحویل بدید و یاد بدید. اعتقادی به اون هم نداشتن، با عدالت علوی مخالف بودن. امروز هم در دنیا همین است. نظام جمهوری اسلامی نظامی است که ادامه و تداوم شعارهای علوی و نظام اهلوی است. اشتباه نشه، نمیخوایم بگیم نظام حکومتی ما امروز منطبق است بر الگوی امیرالمؤمنین، نه، خیلی فاصله است. این رو هم هیچ کس نمیتوانه ادعا کنه که در زمان ما، در نظام کنونی ما، بلکه در زیر این آسمان غیر از ولی عصر ارواحنا فدا، کسی وجود داشته باشد که با علی ابن ابی طالب قابل مقایسه باشد. امام بزرگوار ما که فرد ممتاز طراز اسلامی در زمان ما بود، افتخار میکرد که خود را کمتران یاران علی بداند. افتخار میکرد که خدمتگزاران علی ابن ابی طالب باشد. اما نظام اسلامی چرا؟ نظام اسلامی ادامه همون نظام است، الهام گرفته از همون نظام است، با همون مسائل هم روبروست. امروز نظام اسلامی مهمترین حرفش عدالت است. امروز ما می‌خواهیم عدالت اجرا بشود. همه تلاش ها، همه مجاهدت ها برای این است که عدالت تأمین بشود در جامعه، که اگر عدالت تأمین شد حقوق انسان هم تأمین می شود، کرامت بشری هم تأمین می شود، انسان ها به حقوق خود و به آزادی خود هم می رسند. عدالت محور همه چیز است. امروز هم در مقابل نظام اسلامی، نظام استکباری غرب و در رأس آنها آمریکا قرار دارد که با عدالت دشمنند، عدالت ستیزند، نه اینکه دنبال عدالت نیستند، با عدالت بدند. امروز اگر قرار باشد عدالت مطرح بشود و گریبان کسی را بگیرد، اولین کسانی که زیر تازیانه عدالت قرار خواهند گرفت همین سردمداران استکبار جهانی هن. اینا نمیتوانند اسم عدالت بیارند و دنبال عدالت باشند. لذا در مقابل ارزش عدالت و برای کمرنگ کردن ارزش عدالت در دنیا، دموکراسی را مطرح میکنند، حقوق انسان را مطرح میکنند که انهو برای مردم سالاری ارزش قائلن، که البته برای او هم ارزش قائل نیستن، اما اون رو مطرح میکنن برای اینکه عدالت ضعیف بشود، کمرنگ بشود. اون چه ما باید بدانیم، به خصوص ما مسئولان نظام جمهوری اسلامی، این که اصل عدالت است. در دنیای شیعه شما ببینید انتظار حجت غائب ارواحنا فدا که انتظار دیرپای همیشگی شیعه بوده است، اساساً برای عدالت است. یملع الله به الارض قسطاً و عدلاً کما ملأت ظلماً و جورا. در درجه اول برای این است که عدالت استقرار پیدا کند در دنیا. همه چیز بعد از عدالت است. آرزوی دیرین انسان‌های مظلوم در سرتاسر تاریخ هم عدالت بوده است. ما امروز یک نظامی داریم که می‌خواهیم دنبال عدالت باشیم. این هدف ماست، این شعار ماست. باید راه رو درست انتخاب کنیم. البته دنبال عدالت بودن هزینه دارد. دنبال عدالت بودن دردسرهایی هم دارد. دنبال عدالت بودن و برای تأمین عدل در جامعه موجب دشمنی قشرهایی هم می شود که امیرالمومنین در نامشون به مالک اشتر باز متعرض همین می شوند. میگن اونجایی که بین توده مردم، اونایی که محتاج عدالت تو هستند، امر دائر شد با اون خواص و مجموعه های کوچک و بهرمند و ممتاز جامعه، حتما توده مردم را ترجیح بده. خب بدیهی است که مجموعه های ممتاز و بهرمند جامعه گلمند می شوند، ناراحت می شوند. این امروز باید شعار ما باشد. این امروز بایستی معیار درستی کار ما محسوب بشود. برنامه ریزی هامون، سیاست گذاری هامون، عمل کرده هامون باید به دنبال این باشه. البته عدالت چیزی است که آسان بر زبان جاری می شود اما آسان به دست نمیاد. برنامه ریزی های بلند مدت لازم دارد. باید این برنامه ریزی ها رو بکنیم. باید چشمانداز خودمون را چشمانداز عادلانه قرار بدیم، چیزی باشد که ما را به عدالت نزدیک کند. این وظیفه ماست و درس امیرالمؤمنین امروز برای ما بیش از همیشه همین است. امروز روزی است که امیرالمؤمنین علیه السلام به خاطر همین عظمت‌ها، به خاطر تراکم همین ارزش‌های ممتاز در وجود او ضربت خورد و این فاجعه بزرگ انسانی به وسیله انسان‌های شقی و گمراه نسبت به این بزرگوار به وجود آمد که خون امیرالمؤمنین ثار الله دانسته شده. شما به امام حسین میگید السلام علیک یا ثار الله و ابن ثاره. فقط خون امام حسین نیست که خون خواه اون خداست، خون امیرالمؤمنین هم ثار الله هست، یعنی خون خواه اون، صاحب این خون خدای متعال است. امروز روز مصیبت باری بود برای مردم کوفه و دنیای اسلام و به خاطر تأثیراتی که شهادت امیرالمؤمنین گذاشت و محرومیتی که دنیای اسلام از اون حکومت عادلانه پیدا کرد، روز مصیبت باری است برای همه نسل‌های مسلمان، بلکه همه آزادگان عالم. اونقدر این حادثه بزرگی بود که همونطور که شنیدید بعد از آنی که در مسجد در حدود فجر امیرالمؤمنین علیه السلام با ضربت ابن ملجم مجروح شدند و خون مبارک اون حضرت جاری شد بر روی صورت و پیش محاسن اون بزرگوار، شنیدند صدای منادی را که فریاد میزد تهدمت والله ارکان الهدى، یعنی پایه های کاخ هدایت و بنای هدایت فرو ریخت. پایه هدایت بود امیرالمؤمنین. در اون زندگی پر رنج، پر مجاهدت، اون جوانی سرشار از مجاهدت، اون میانسالی سرشار از غصه و خون دل و اون سرانجام سرشار از مشکلات فراوان، امیرالمؤمنین با مظلومیت تمام این دوران رو گذراند. حقیقتاً بزرگترین مظلوم امیرالمؤمنین بود، با مظلومیت این دوران رو گذران و پایان این دوران مظلومیت هم این شهادت بزرگ واقع شد. من این دو سه جمله رو به عنوان ذکر مصیبت از مقتل اون بزرگوار، روایاتی که نقل شده است، بخونم. این رو راوی لوط ابن یحیی ابی مخنف او نقل میکند، میگوید فلما احس الامام بالضرب لم يتأوه، یعنی وقتی که حضرت در محراب این ضربه بر مغز بزرگوار وارد شد و پیشانی حضرت رو شکافت، لم يتأوه، یعنی هیچ آه و ناله ای حضرت نکردند. احساس درد بکنن، اظهار درد بکنن، اول مطلقا لم يتأوه و صبر و احتسب، خودشون رو حفظ کردن و صبر کردن، اظهار دردی نکردن. اما و وقع على وجهه و ليس عنده احد، حضرت با رو به روی زمین افتادند، اطراف حضرت هم در آغاز کار کسی نبود، چون هنوز نماز که شروع نشده بود، مسجد هم تاریک بود، مردم به طور متفرق در مسجد مشغول خواندن نافله بودند. کسی نفهمید اول کار که چه اتفاق افتاد. قائلا بسم الله و بالله و علی ملت رسول الله، میگه حضرت اولین جمله‌ای که بعد از ضربت خوردن بر زبان جاری کردن همین جملاتی بود که در موارد دیگر هم به گوشمون رسیده است. از قول سید الشهدا سلام الله علیه بعد از این که بر زمین افتادند و ضربت خوردند و بر زمین افتادند همین جملات نقل شده: بسم الله و بالله و علی ملت رسول الله، به نام خدا، برای خدا، در راه خدا، بر طریقه رسول خدا. این اون حاصل زندگی رو تقدیم این راه کردن. و این جمله هم نقل شده است که فرمود فزت و رب الکعبه، به خدای کعبه من موفق شدم، فائز شدم. یک روایت دیگر دارد که حضرت فرمود لمثل هذا فلیعمل العاملون، یعنی هر چه که برای رسیدن به یک چنین سرانجامی انسان عمل بکنه زیادی عمل نکرده، برای چنین سرانجامی عمل باید کرد. ببینید این نشون دهنده این است که این روح مطهر و پاکیزه چطور متصل به عوالم ملکوت است. حتی در همون وقتی که هنوز جسم او در این دنیاست و زنده است. ثم صاح و قال قتلن اللعین، بعد از آنی که این ذکر را، این مناجات را حضرت کردند، بعد فریاد کشیدند که مردم متوجه باشند و قاتل را نگذارند که بگریزه و فرار بکنه. فلما سمع الناس از ضجه، مردم وقتی صدای امیرالمومنین رو شنیدند، ثار الیه کل من کان فی المسجد، اینایی که در مسجد بودن همه ریختن به طرف محراب و نمیدونستن چه اتفاقی افتاده است و چه کار باید بکنن. ثم احاطوا به امیر المؤمنین، بعد آمدن اطراف امیر المؤمنین همه جمع شدن. و هو یشد رأسه به معذره و دم یجری علی وجهه و لحیته، میگه وقتی که مردم جمع شدن دیدن حضرت در همون حال ضعف و در حالی که فرقشون شکافته است دارن سر خودشون رو و زخم خودشون رو خودشون میبندند با یک دستمالی و خون بر صورت اون بزرگوار و بر محاسنشون جاری است. و قد خضبت به دمائه، محاسن اون حضرت که سفید بود رنگین شده بود با خون اون بزرگوار. و هو یقول هذا ما وعد الله و رسوله و صدق الله و رسوله، این همون وعده خدای متعال است و خدای متعال و پیغمبرش راست گفتند، وعده آنهاست و وعده آنها تحقق پیدا کرد. پروردگارا تو را به شأن امیرالمؤمنین و مقام و عظمت امیرالمؤمنین قسم می‌دهیم، ما را جزو شیعیان اون حضرت قرار بده. پروردگارا به حق امیرالمؤمنین تو را سوگند می‌دهیم عاقبت ما را مانند امیرالمؤمنین ختم به رضای خود و ذکر خود بفرما. پروردگارا ملت ایران را که متمسک به ولایت امیرالمؤمنین هستند در پناه الطاف خود حفظ کن. از شر دشمنان مصون بدار. پروردگارا قلب مقدس ولی عصر را از ما و این مردم مؤمن راضی بفرما. پروردگارا رحمت و تفضل و عنایت خودت را و قبول خودت را در این ماه رمضان و در این روز جمعه نصیب این مردم بفرما. پروردگارا به ما توفیق ادراک لیلة القدر را بده. بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. Oh. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين سيما علي أمير المؤمنين والصديقة الطاهرة سيدة النساء العالمين والحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن ابن علي والخلف القائم المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك وصل على أئمة المسلمين وحماة المستضعفين وهداة المؤمنين أوصيكم عباد الله بتقوى الله. أولين سخن ما در این خطبه دوم هم توصیه به تقواست. خود گوینده بیش از شما محتاج تقوا و رعایت تقوا و محتاج توصیه به تقواست. از خداوند متعال می‌خواهیم که تقوای خود را نصیب همه ما کند و راه ما را راه متقین قرار بدهد. موضوعاتی که در خطبه دوم عرض می‌کنیم، یکی راجع به این چشمانداز است، چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی برای مشخص کردن خط سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها تهیه شد و ابلاغ شد. اونچه که مردم عزیز ما خوب است مطلع باشند و بدانند این است که اونچه که به عنوان چشمانداز 20 ساله ابلاغ شده است به مسئولین سیاست گذاری و برنامه ریزی، یک امر عملی و قابل تحقق و منطقی است. نباید تصور شود که کلماتی که در چشمانداز 20 ساله پشت سر هم نوشته می شود صرفاً یک آرزوست و بدون محاسبه عملی بودن این مطالب است. نه، به فضل پروردگار این آینده است که ملت ایران و کشور عزیز ما می تواند در 20 سال به این آینده برسد که این یک آینده مطلوب، یک گام بلند در راه رسیدن به آرمانهای والای اسلامی است. پیشرفت مادی در آن هست، پیشرفت اقتصادی در آن هست، پیشرفت فرهنگی در آن هست، تعالی معنوی و اخلاقی هست، هویت اسلامی در آن هست. این اون چیزی است که امروز نظام جمهوری اسلامی می تواند در سایه کار و تلاشی که در سالهای گذشته شده است به عنوان یک چشمانداز روشنی برای آینده میتوانه این رو مشخص کنه و ترسیم بکنه. این یک امر، خود این یک پیشرفت است که جمهوری اسلامی بتواند با توجه به واقعیات کشور و واقعیات جهانی بتواند آینده 20 ساله را به شکل منطقی و محاسبه شده ای ترسیم کند و به فضل پروردگار این آینده خواهد شد و تصمیم داریم با همکاری مسئولان دلسوز این آینده تحقق پیدا بکنه و انشاءالله تحقق پیدا خواهد کرد. اونچه که این جرأت را به مسئولین کشور داد که بتوانند یک چشمانداز 20 ساله ای را تنظیم کنند و این آینده را ترسیم کنند، این بود که به حمد الله زیر بناهای پیشرفت کشور آماده شده است. یعنی این تلاش هایی که دولت ها کردند به خصوص در 10-12 سال اخیر توانسته است کشور را در وضعیتی قرار بدهد که بتواند بر روی این زیر ساخت ها یک بنای مطلوب را به وجود بیاورد و بنا کند. منظور از این کارهای زیربنایی فقط چیزهایی نیست که در مقابل چشم است و به چشم میاد، مثل سد و سیلو و کارخانه و جاده و از این قبیل چیزها، اینها هم هست، لکن مهمتر از اینها عبارت است از بروز استعدادهای جوانان این کشور و رسیدن به این معنا که باید برای علم تلاش کنند و تلاش میکنند و دسترسی پیدا میکنند به مناطقی که رسیدن به آن مناطق مژده بخش است. نشان دهنده این است که این ملت در راه علم و در راه فناوری حرکت کرده است و پیش دارد میرود. اعتماد به نفسی که امروز در محیط تحقیق و علم در این کشور وجود دارد، این بسیار با ارزش است. این را نباید به هیچ قیمتی از دست داد و نباید این را دست کم گرفت. نمونه های فراوانی وجود دارد که البته دشمنان جمهوری اسلامی و تبلیغاتچی های استکبار و صهیونیسم مایلند اینها رو متوجه به مسائل دفاعی کنند عمده، لکن حقیقت قضیه این نیست. در چیزهایی که هیچ ربطی به مسائل دفاعی هم ندارد، جمهوری اسلامی و محققان و جوانان دانشمند و با استعداد کشور کارهای برجسته‌ای کردند و پیشرفت کردند که نمونه های اون مورد اطلاع و در مقابل چشم ماست. بسیاری از اونها در رسانه ها هم اعلام شده است، گفته شده است، مردم هم می دانند. اجمالا این یک زیربنای بسیار با ارزشی است. این را هم عرض بکنیم، در خیلی از زمینه ها نقش جوانان مؤمن و دیندار و حزب اللهی در پیشرفت های علمی یک نقش برجسته است. این را هم دانسته باشند، برخلاف تبلیغات دشمنان که میخواهند وانمود بکنند که عناصر دیندار در این میدان ها عقبن، اینجور نیست. عناصر دیندار و جوانان مؤمن ما در بسیاری از این میدان ها پیشتازند و کار اونها کارهای برجسته است. خیلی از این کارهای بزرگی که شما میشنوید، جوانان ما اینها را در محیطی از توجه و ذکر و سجده شکر و اینها به دست آوردن. اینها بسیار با ارزش است. این مطلب اول. نکته دومی که عرض می کنیم این است که اظهارات مسئولان دولت استکباری آمریکا نشان دهنده این است که اینها در منطقه خاورمیانه مقاصد و نقشه هایی دارند بر علیه همه ملت های این منطقه. که این ایجاب میکند ملت‌های منطقه بیدار بشن. حرف‌های راجع به دموکراسی و وجود دموکراسی در این منطقه رئیس جمهور آمریکا بر زبان آورده است که اگر کسی نقش آمریکا را در دفاع از قدرت‌های مستبد در طول 40 سال گذشته و 50 سال گذشته از بعد از جنگ دوم به این طرف بداند، از اینکه رئیس جمهور چنین رژیمی ادعا کند که متولی دموکراسی است، انسان اینجا این طرف دنیا شرمنده میشه. چرا بایستی چنین حرف بیحساب و غلطی اینجور با گستاخی و با وقاحت بر زبان کسی جاری بشه؟ اون کسانی که سالهای متمادی از پلیدترین دیکتاتورها حمایت کردند، در همین کشور ما کودتای 28 مرداد را آمریکایی‌ها به راه انداختند، 25 سال سخت‌ترین و سیاه‌ترین دیکتاتوری را در این کشور آنها به وجود آوردند و قرص و محکم حمایت کردند. هر فاجعه آفرینی که به وسیله اون رژیم در ایران انجام می‌گرفت، مثل قضایای 15 خرداد یا قضایای 17 شهریور که در هر کدام چه تعداد کثیری از مردم غیر نظامی و مردم کوچه و خیابان کشته شدند به دست عوامل مزدور رژیم، در همه این قضایا اینها جانب رژیم دیکتاتور را گرفتند، علیه مردم حرف زدند، چه در اون قضیه اول که زمان کندی بود، چه در این قضیه دوم که زمان کارتر بود. از همین صدام حسینی که امروز خودشون را نقطه مقابل او به حساب میارن، چه حمایت ها کردن. امروز هم وضع اونها بهتر از گذشته نیست و همون طور است. کسانی که در عراق، یک کشور 25-30 میلیونی، یک کشور مستقل در یک منطقه حساس، بی اعتنا به آراء مردم، بی اعتنا به خواست مردم، آمدن یک حاکم بیگانه، یک حاکم آمریکایی در عراق گذاشتن. کسانی که صد نفر یک جا در افغانستان، در عراق از مردم رو به صرف سوء ظن و تهمت به قتل رسوندن، حتی عذرخواهی هم نکردن. در همین افغانستان کاروان مردم رو که برای عروسی میرفتن زدن، کشتن، بعد گفتن اشتباه شده، عذرخواهی هم لازم ندونستن بکنن. در عراق روزانه با مردم درگیر می شوند، خانه های مردم را، محیط امن زندگی مردم را لگد کوب می کنند، عذرخواهی هم نمی کنند. افرادی که اینقدر به حقوق انسان ها، به حقوق ملت ها، به آراء مردم بی اعتنا هستند، اینها غلط می کنند خودشون را متولی دموکراسی بدانند. همین حالا هم خطکشی که در این منطقه کردن و معین کردن که کدام کشور در خط دموکراسی هست، کدام نیست، همین هم نشون دهنده نیت‌های شوم آنها و مقاصد رسوای آنهاست. به دموکراسی هم عقیده ندارن. همین حکومت فعلی آمریکا، همین رئیس جمهور فعلی با کمتر از 25% آراء مردمش و با حکم قاضی رئیس جمهور شده. چه دموکراسی؟ کدام دموکراسی؟ با آراء مردم اهمیتی نمیدن، اعتنا نمیکنن. همونطور که عرض کردیم، دموکراسی حربه ایست برای اینکه ندای عدالت خواهی در حلقوم ملت های جهان خفه بشه، برای اینکه حق مردم فلسطین پامال بشه و کسی نفهمه، برای اینکه هر جایی که نفتی هست، منفعتی هست، نقطه حساس جغرافیایی هست که به درد منافع نامشروع آمریکا میخورد، اونجا بتوانند دست بیندازن و کسی صداش در نیاد. مسئله طرح دموکراسی اینه. کیه که ندانه امروز این حرفا رو در دنیا؟ بنابراین این مطالب مطالبی نیست که قابل اعتنا باشه. منم قصد جواب دادن به این حرفا رو ندارم. این حرفا رسواتر از این است که بخواهیم جواب بدیم. اونی که من میخوام عرض بکنم خطاب به مردم خودمون و مسئولان خودمون هست. توجه بکنید امروز که آمریکا چه نقشه و سیاستی را در این منطقه و در کشور ما دارد دنبال میکند. البته موضعشون، حرف زدنشون غرور آمیز است، اما کاملا واضح است که تو دهنی که از مردم عراق و مردم افغانستان خوردن، تو دهنی مؤثری بوده است. اینجور دیگه، الان روزانه آمریکایی ها از مردم عراق تو دهنی میخورن. اینها به این عنوان که ما مردم عراق رو میخواهیم آزاد کنیم، وارد کشور عراق شدن و این وضعیت سیاه و رقتبار رو برای مردم عراق به وجود آوردن. دیکتاتور وطنی رو برکنار کردن، دیکتاتور خارجی رو به جای او گذاشتن. دیکتاتوری جای خودش با دیکتاتوری عوض کرد. الان هم همون جوره. اینها هم اگر بتوانند همون جوری که نفسها را صدام قطع کرده بود، اینها هم همون جور قطع میکنن. هر جا هم توانستن کردن. اونچه که نکردن بیش از این براشون ممکن نیست به وسیله عناصر نظامیشون با اون مردم در بیفتن. اونچه که برای مردم ما مهم است اینه، آمریکا در موضع چهره مهاجمی که در باطن فهمیده است نقشه های قبلیش در این منطقه فایده ای ندارد. نقشه قبلی تهاجم نظامی بود. قضیه افغانستان و عراق نشان داد که در این منطقه با تهاجم نظامی نمیشود ترفی بست و کاری کرد. مشکلات فراوانی به وجود میاد، به خصوص وقتی طرف مقابل کشوری باشد مثل ایران بزرگ، ملتی باشد مثل ملت شجاع و مؤمن ما، منطقه‌ای باشد با این همه عمق فرهنگی، با این احساسات سرشار برخواسته از ایمان در میان مردم، با این دولتی که متکی به آراء مردم است. اینجا کار براشون به مراتب مشکل تره. قبلها تهدید به تهاجم نظامی میکردن، حالا میگن اون نقشه قبلی ما که تهاجم نظامی بود، اون نقشه غلطی است. این رو اعتراف میکنن. نقشه باید این باشد که ما بتوانیم از درون ملت ایران رو استحاله کنیم. اونا دنبال اینه. استحاله هم دو جریان دارد، یک جریان فرهنگی، یک جریان سیاسی. ملت ایران متوجه باشد، قصد دشمن یعنی نظام استکباری آمریکا و صهیونیست هایی که با اونها دستشون در دست هم است و با هم در یک جبهه هستند، اینه بتوانند ملت را نسبت به آرمانهایش، نسبت به عقایدش، نسبت به هدفهایش بی تفاوت و بی اعتنا کنند و بعد بتوانند به وسیله عوامل خودشون و مزدوران خودشون زمینه را برای بازگشت سیطره آمریکا بر ایران فراهم کنند. مقصود اینه. در جریان سیاسی عمده نقشه اینها ایجاد اختلاف است، کوبیده شدن جناح‌های گوناگونی که همه برخواسته از انقلاب و وابسته انقلاب به دست یک دیگرن. اینا اونا رو بکوبن، اونا اونا رو بکوبن. این اون اصول و خطوط اصلی نقشه آمریکایی در این منطقه است. بر سر قضایای غیر واقعی در کشور ایجاد چالش بکنند و فضای تشنج در کشور به وجود بیاورند. بر روی مسلمات نظام جمهوری اسلامی مثل قانون اساسی و دین و پایه اسلامی نظام گفتگو و بگومگو به وجود بیاورن، چالش ایجاد کنن، اختلاف ایجاد کنن. اینا اون جریان‌های سیاسی فکری است که دارن دنبال میکنن. البته کسانی هم هستن که بلندگوی اونها حاضرن بشن در داخل، از اینا هم استفاده میکنن. اخیرا اعلان کردن که ما باید روزنامه‌هایی را که به نفع آمریکا حرف میزند در داخل ایران تقویت کنیم. حالا اگر هم چنین روزنامه ای نداشته باشند، مشخص میکنن که نقشه ما اینه. که من یک روزی همینجا چند سال قبل از این گفتم، 3-4 سال قبل، که بعضی از روزنامه ها پایگاه دشمنن، اینا حالا دارن خودشون افشا میکنن این حقایق را. اون روز هم البته ما بی اطلاع نبودیم، فقط تحلیل نبود، اما امروز خودشون دارن مسئله رو بیان میکنن، افشا میکنن. جوانهای عزیز ما متوجه جریان فرهنگی باشن، جریان فرهنگی که میخوان راه بیاندازن، تزریق لاابالیگری و اباهیگری و بی‌اعتنایی به اخلاق منضبط دینی و اسلامی است. کشنده شدن به هرزگی، به لاابالیگری، اینا اون چیزایی است که اونها دنبالش هستند. هم جوانها هم مسئولین علم و آموزش و پرورش و مسائل جوانان و اینها باید مراقب این مسائل باشن. امروز مبارزه با آمریکا اینجا هست. مبارزه با آمریکا در میدان علم هم صدق می کند. اونجا هم اینا از این که پیشرفت علمی پیدا کنیم ما ناراحتند. از پیشرفت علمی مردم ما ناراحتند. از پیشرفت اقتصادی مردم ما ناراحتند. از اینکه دولت بتواند خدمتی به مردم بکند ناراحتند. از اینکه گره ای از گره مشکلات مردم باز بشود ناراحتند. هر کسی کمک کند به عقب ماندگی علمی به نفع آمریکا کار کرده است. هر کسی کمک کند به اینکه دولت نتواند خدمات لازم را انجام بدهد، چه قوه مجریه، چه قوه قضاییه، چه قوه مقننه، این برای آمریکا کار کرده است، در خدمت آمریکا کار کرده است. هر کسی فکرها و نظرات آمریکایی ها را در روزنامه و در تریبون بیان کند به نفع آمریکا کار کرده است. یکی از کارهای اونها شایعه پراکنی و تهمت زنی است. عیناً همون جوری که در زمان امیرالمومنین بود، هر روز یک شایعه، هر روز یک تهمت، جنگ روانی، امروز هم همان است. هر کسی که فضای تهمت زنی در داخل کشور را و جنگ روانی علیه نظام را تقویت کند، تشدید کند. موضوع آمریکا است، برای آمریکا کار کرده است. چه پول بگیره از آمریکا، چه نوکر بی‌مزد و مواجب آمریکا باشد، برای آمریکا کار کرده است.